رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 30 ایون را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و من عبدالقیوم قیومزاد شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. صبح بخیر شنوندگان ارجمند.
سلام سمیان گرامی، میرزا سلیم پور مجری این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و عبدالقیوم چون همیشه ابتدا از آب و هوای امروز تاجیکستان میپرسمد.
بله میرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوا در جمهوری تغییر یابنده و در سراسر کشور بارانی کوتاه مدت می‌بارد. همین حالا هوای دوشنبه بارانی است و باران می‌بارد. حرارت هوا در پایتخت تاجیکستان 25-27، ولایت سغد 22-27، ولایت ختلان 23-28، نواحی تابعی مرکز 22-26 و در بدخشان 18-21 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، و با وجود این باران با شنوندگان عزیزی ما روز خوبی آرزو میکنیم که در پیش داشته باشند و میگذاریم به بخش اخبار این ساعت. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از عملیات نیروهای ویژه کشورش دفاع کرد. این عملیات روز 31 می این نیروهای کماندوسی اسرائیل منجر به هلاکت 9 نفر هنگامی تصرف کشتی ترکی حامل کمک ها برای نوار غزه شد. نتانیاهو گفت کشتی ترکیه کشتی دوست نبود. او همچنین گفت من حرکت کشتی ها به نوار غزه برای پیشگیری از انتقال تسلیحات و اشیاء دیگر به تروریست‌ها در این قسمت سرزمین‌های فلسطینی است. این عملیات اسرائیل موج محکومیت بین‌المللی را به بار آورد.
پرونده یوسف جلیلوف، یک محافظ سابق حاجی اکبر توراجانزاده، معاون پیشین سروزیر تاجیکستان، با اتهام اوباشی به دادگاه ارسال شده است. بنابر نوشته رسانه‌های یوسف جلیلوف، در گذشته به دست داشتن در قتل خبرنگاران محیدین اولیمپور و ویکتور نیکولین و مایانشو نظرشایف، معاون وقت سروزیر تاجیکستان نیز متهم می‌شد، اما بر اساس سازش‌نامه صلح مورد عفو قرار گرفت. حاجی اکبر توراجانزاده بازداشت این محافظ خود را بعد بازگشتش از روسیه تایید کرده گفته است جلیلوف را وزارت امنیت به عنوان محافظ برای او معرفی کرده بود. آقای توراجانزاده همچنین از تابش سیاسی دادن به این قضیه و کشیدن نام او به پرونده اظهار نگرانی کرده است.
ملکه بریتانیا الیزابت گفت از قتل 12 نفر با دست یک راننده تاکسی در شمال و غرب انگلستان سخت تکان خورده شریک اندوه و استراب مردم بریتانیا است. پلیس میگوید دریک برد 52 ساله دیروز در پای تیراندازی در دستکم 3 منطقه مختلف دست به جان خود نیز زد. هنوز دلیلی به قتل چنین شماری بزرگ مردم اقدام کردن این راننده روشن نیست. این خونین ترین تیراندازی در بریتانیا از سال 1996 بوده است. در 14 سال پیش در شاتلاندیا 16 کودک و آموزگار آنها کشته شده بود.
شاهدان درباره یک درگیری مسلحانه در منطقه میخوره ناحیه ورزاب خبر می‌دهند. خبرگزاری اوستا از قبل منابع خود نوشت که این حمله مسلحانه بالای یک پاسگاه میلیسا صورت گرفته، نیروهای میلیسا در این درگیری تلفات هم داده اند. به گفته منابع دیگر، درگیری در منطقه میخوره در نزدیکی نقب استقلال رخ داده، حداقل یک کارمند میلیسا در این زدخورد جراحت برداشته است. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ارائه هر گونه خبر در این زمینه خودداری میکنند. علت درگیری تا حال روشن نیست، اما برخی منابع به قاچاقبری مواد مخدر بودن حملگران اشاره میکنند.
رئیس فعلی شورای امنیت سازمان ملل سفیر مکزیک کلود هلر گفت انتظار میرود این نهاد به زودی و شاید در ظرف 10 روز آینده طرح تحریمات علیه ایران با دلیل فعالیت های هسته ای آن کشور را مورد رای گیری قرار دهد. هلر گفت کارشناسان کشورهای عضو شورای امنیت پیرامون جزئیات متن این قطعنامه از جمله بر سر فهرست اتباع و شرکت های ایرانی که با تهدید منجمد شدن صورت حساب هایشان و یا منع ارائه روادید سفر روبرو می شوند با پیشرفت های دست یافتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراول گفت واشنگتن امیدوار است که قطعنامه ضد ایران روزهای 20 یا 21 ایون مورد رای گیری قرار بگیرد.
تاجیکستان از روسیه خواستار انتقال زودترین مشک‌های ضد رعد و برق نوعی الازن شده است. سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف به این منظور عنوانی حکومت روسیه یک نامه رسمی ارسال کرده است. مشک‌های نوعی الازن 6 فراورده کارخانه به نام چپایف در شهر چبوکسار روسیه بوده، به منظور خونسا کردن تهدید رعد و برق و جلوگیری از آبخیزی‌ها بر اثر ریختن ژاله و باران استفاده می‌شوند. امسال بر اثر آبخیزی‌ها در تاجیکستان حدود 50 نفر هلاک شده، به اقتصاد کشور بنا به حساب ها ده ها میلیون دلار خسارت وارد شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
امروز پنجشنبه 3 ایونی سال 2010 است و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. شما را در این ساعت برنامه من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور همراهی می کنیم. اینجا مرور به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی برنامه.
حرف صلح در میان خاک و خون، حمله به جرگه صلح افغانستان در کابل.
تروریست تاجیکی بازداشت شده در کابل کیست؟ دوشنبه پیرامون این قضیه جزئیات بیشتر خواسته است.
و چرا SMT باز از افیر گم شد؟ خط پخش برنامه های تنها شبکه مستقل تلویزیونی در دوشنبه. صدای ما را از مجله بامدادی پنجشنبه 3 ایون و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. دیروز در کابل جرگه صلح افغانستان آغاز به کار کرد. موضوع اساسی این انجمن بحث طرح مصالحه دولت حامد کرزی با چریکی های به اصطلاح معتدل است. ولی عبدالقیوم، علاوه همزمان با آغاز کار این همایش 3 روزه در پایتخت افغانستان، صدای تیر نیز بلند شد و درست در نزدیکی محلی که 1600 وکیل جرگه صلح برای بررسی طرح این مصالحه خیمه زدند.
و میرزا، بنا به خبرهای رسیده، دست کم یک مرگ طلب در همگی چند صد متری محل برگزاری جرگه صلح تلاش انجام حمله انتحاری کرده، نیروهای پلیس در پی نبردها دو جنگی را کشته و یکی دیگر را بازداشت کرده اند. طالبان که از قبل گفته بودند که مانع برگزاری این جرگه خواهند شد، مسئولیت حمله های دیروزه در کابل را به عهده گرفتند. در هر صورت دیروز کابل تصویر خیلی زد و نقیز داشت. از یک گوشه شهر حرف صلح بلند می شد و همگی چند صد متر دورتر از آن باز هم صدای تیر و ترکش، که برای افغانستان دست کم 30 سالی اخیر دیگر یک رویداد گویا معمولی شده است. جریان روز اول جرگه صلح و تلاش های حمله به این انجمن را همکاری ما لطیفی پیگیری کرده است.
دیروز در کابل در عین آن زمانی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درباره آغاز کار لویاجرگه اعلام داشت، در اطراف محل برگزاری آن نیروهای امنیتی با آشوبگران زد و خورد کردند. طبق گزارش ها حداقل یکی از این حمله ها بمبگذاری انتحاری بود. سخنگوی ناتو گفت که در اطراف خیمه بزرگ که در داخلش 1600 وکیل جرگه گرد هم آمده بودند، چند نفر از آشوبگران مورد تیر سربازان قرار گرفتند. با اطلاع پلیس افغانستان، دو حملگر کشته و باقی مانده دستگیر شدند. با یکی از آشوبگران امکان پذیر شد خود را در چند صد متر دورتر از خیمه انفجار کند. پلیس گفته است که چند تن از آشوبگران که زیر فرنجی پنهان شده بودند به منزل واقع در نزدیکی های خیمه در آمده، به جانب خیمه از گرانتمیاد غلوله انداختند. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش خود گرفتند. آنها قبلا تهدید نموده بودند که هر کسی را که در جرگه اشتراک کند به قتل میرسانند. اما با این نگاه نکرده جرگه صلح به کارش ادامه میدهد. موضوع اساسی جرگه بررسی نقشه حامد کرزی درباره برگرداندن جنگیان قطاری آشوبگران به حیات آسایشته و مصالحه با پیشوایان آنها میباشد. وکیلان جرگه به 27 کمیته تقسیم شده پیشنهادهای خود را به حکومت مرکزی محاکمه میکنند. فاروق وردک، وزیر معارف کشور که ریاست جرگه را بر دوش دارد، گفت که 12000 سرباز و کارمند پلیس امنیت جرگه را تامین میکردند. نیروهای امنیتی ما دو آشوبگر را که میخواستند وضع را متشنج کنند به قتل رساندند. یکی از آنها بازداشت شد و حالا وضع تحت اداره است. ضمن مراجعتش به وکیلان، حمید کرزی جرگه را امید ملت افغانستان برای رسیدن به مصالحه نامید. کرزی از طالبان دعوت نمود به وطنشان برگشته به روند صلح همراه شوند.
بیا ژاغدربانیکو غرور عزیز طالبجان.
برادران عزیز طالب، من به شما گفتنیم که این زمین از آن شماست، برگردید و اگر گناه از من گذشت من آن را اقرار میکنم، اما اگر شما اشتباه کردید شما باید به بدکاری هایتان خاتمه دهید. لطفاً تیفلان ما را نکشید و پیشنهاد صلح را قبول کنید. صفهای خود را از بیگانگان خارجی آزاد کنید. این چی نوی جهاد است؟
دستنگ جهاد.
پیشنهادات پوررای کرزی در سند 36 صفحگی برنامه صلح و آشتی افغانستان ارائه شده است. ضمن صحبت با خبرنگاران، وحید عمر سخنگوی پرزیدنت افغانستان وکالت های جرگه را توضیح داد و گفت که جرگه می تواند به حکومت مشورت دهد که با کیا می شود گفتوشنید کرد و مکانیزم آشتی چگونه خواهد بود. طالبان تا آغاز کار جرگه گفته بودند که آن را قبول ندارند. دیگر گروه آشوبگر کشور، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، اینچنین از شرکت در کار جرگه خودداری نموده آن را کار بیفایده خواند. علی‌رغم این اظهارات انتظار می رود که حکمتیار به روند صلح همراه خواهد شد. نمایندگان وی به قریبی با کرزی و سازمان ملل متحد گفتگوهای مستقیم انجام داده بودند. لطیفی، رادیو آزادی.
آغاز کار جرگه صلح در کابل که حمله ها و خشونت ها را به همراه داشته است. ضمناً میرزا در عرفه این همایش مقامات اکتشافی افغانستان درباره بازداشت یک گروه 3 نفره تروریستی عبارت از شهروندان پاکستان و روسیه و تاجیکستان خبر دادند. با گفته مقامات این گروه قصد انجام حمله های تروریستی در منطقه باگرام در شمال کابل را به هدف داشته است. قرار معلوم باگرام مقر بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان هم هست.
بله عبدالقیوم، این یک شهروند تاجیکی در منطقه پلی محمودخان کابل بازداشت شده، همچون ایلیاس کریموف یاد می شود و وزارت خارجه تاجیکستان از سفارت این کشور در کابل خواست است جزئیات این حادثه و هویت ایلیاس کریموف را مشخص کند. گفتنی است که با اتهام تروریسم و همکاری با گروه های چریکی بازداشت شدن ادبای تاجیکستان در افغانستان پاکستان باری اول نیست. در سالهای قبلی 11 شهروند تاجیک از همین دو کشور دستگیر و با بازداشتگاه آمریکایی گوانتانامو مسترد شده بودند. تفصیلات دیگری این موضوع از همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
وزارت خارجه تاجیکستان برای مشخص نمودن شخصیت شهروند این کشور ایلیاس کریموف که با یک گروه تروریستی در کابل بازداشت شده است به سفارت این کشور در افغانستان درخواست ارسال کرد. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت ریاست مناسبت های افریقا و آسیای وزارت خارجه این درخواست را به سفارت تاجیکستان در کابل ارسال نموده است. وی از جمله گفت
ما خبر داریم و به سفارت جمهوری تاجیکستان در افغانستان مراجعه کردیم تا درباره واقعه داشتن این قضیه به ما معلومات دهد. الحال از سفارت به ما معلومات نرسیده است.
طبر وزارت امور داخلی افغانستان به خبرگزاری رسمی باختر اطلاع داده است که یکی از این تروریست ها هنگام بازپرسی گروه اکتشافی همین وزارت خود را ایلیاس کریموف شهروند تاجیکستان معرفی کرده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است دو تن دیگر با نسب خیال جمال و نایل کایف، یک تبعی پاکستان بوده، دیگر شهروند قفقاز تبار روسیه بوده است. نایل کایف همچنین با نام مستعار احمد نیز عمل می کرده است. بنابر اطلاع وزارت امور داخلی افغانستان این 3 نفر در جریان بازپرسی در نقشه خود داشتن قصد انجام یک سلسله حملات تروریستی در باگرام ولایت پروان در شمال کابل را اقرار کرده اند. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان محض در باگرام مستقر است. این گروه در منطقه پل محمودخان کابل بازداشت شده در یکی از تمرینگاه های گروه چریکی در وزیرستان شمالی پاکستان تمرین گرفته بودند، ولی تا کنون در رابطه با شخصیت و شناخت ایلیاس کریموف شهروند تاجیکستان که چگونه در کابل ظاهر شد و تا این دم در کجا به سر می برد و چگونه وارد خاک افغانستان شد، بخش رابطه های جمعیتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان اظهار بی اطلاعی نمود. جلال الدین محمودوف عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سابق عضو کمیسیون مشترک آتش بس از جانب اتحادیه مخالفین، در رابطه با این میگوید
دیگر یا ایده از آن شهروندای تاجیکستان که هجرت کرده بودن شاید فرسال بودن اون سال ها، این سال ها هم دیگر به سن بلاغت رسیدن، شاید به 20-30 هم رسیدن. یه هر کدوش با امکانات خودشون منتشر شدن در عالم و در مدرسه های پاکستان و هندوستان و تا بنگلادش و تمام مناطق رفتن برای تعلیم گرفتن. دیگر با تقاضای همون زمان و همون وقت بعضی به خودشون نام‌های مستعار و لقب‌های انتخاب کردند.
در حال حاضر به اطلاع بخش انترپال وزارت امور داخلی تاجیکستان، حدود 2000 شهروند تاجیکستان در داخل و در خارج کشور مورد پیگرد قرار دارند که برخی از آنها در پاکستان و کشورهای عرب جستجو می‌شوند. نورالله عارفوف، سردار ریاست جستجویی وزارت امور داخلی تاجیکستان، گفت همراه با سازمان انترپال در پی کشف یک فهرست نام‌هایی هستند که این افراد با جرم و عملهای مختلف در هر کشور دیگر پناه بردند.
در کفتگو با 1120 نفر، از اینها در کفتگو بین دولتی 1421 نفر قرار دارند.
در آخرهای ماه اپریل سال روان، رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان در پی ملاقات خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت جای شبهه نیست که در جنگ‌های وزیرستان پاکستان تاجیکان و ازبکان نیز اشتراک داشته باشند. وزیر داخلی پاکستان افزود بعضی از جنگجویان از جمله تاجیکان و ازبک‌ها به اسارت گرفته شده‌اند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. شام سه شنبه و صبح چهار شنبه برنامه های سیمای مستقل تاجیکستان تنها شبکه مستقل تلویزیونی در پایتخت کشور پخش نشد. قطع شدن انتقال نیروی برق به دفتر این شبکه و به فرستنده برنامه هایش دلیل قطع پخش برنامه های SMT گفته می شود.
باید گفت عبدالخیم که در پی لغو مجوز شبکه‌های تلویزیونی مستقل چون جهان و سامانیان و ایجاد محدودیت‌های سنگین در راه دریافت مجوز برای داوطلبان دیگر، SMT تنها شبکه مستقل تلویزیونی است که در فضای اطلاعاتی پایتخت و نواحی اطرافی دوشنبه با چهار شبکه تلویزیونی دولتی رقابت میکند و قطع برنامه‌های آن طبیعی است که مایه نگرانی‌ها نیز شده است. اما در هر صورت علت اصلی این اتفاق چی بود و آن چه عواقبی در پی داشته می‌تواند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما هرمگل خودیر.
حلیمه زوقی و سکنی نوحیه پنجکن میگوید که چند سال اینجانب خانواده اونها شبکه های تلویزیونی ازبکستان را تماشا میکنند. حلیمه میگوید که سیگنال تلویزیونی کشوری همسویه خیلی خوب بوده، در اون برنامه های جالب و فیلم های نو تماشا با پخش میگردد.
کانال ازبکستان با نوحیه پنجکن به خودی همون شهر پنجکن میگه بسیار برنامه های جالب و دیدنی.
حلیمه میگوید که یگانه شبکه تاجیکی که در منطقه اونها پخش میشود تلویزیونی مستقل نوحیه پنجکن است و اطلاعات را اساسا از تلویزیون های خارجی میگیرند. در همین حال شام 1 ایون یگانه تلویزیون مستقل در دوشنبه سیمای مستقل تاجیکستان خاموش بود. تا کنون مسئولان این شبکه اظهار نظر در این باره نکردند. اما طول چند ماه اخیر سیمای مستقل تاجیکستان با مشکل فنی به علت پخش مشترک در یک بسامد همراه با شبکه اولی تلویزیون روسیه مواجه بود و بیننده امکان تماشای راحت یگانه از این دو شبکه را نداشت. شهلا اکابر و راهبر اتحادیه جمعیتی خومکی چند سال اینجانب برای گرفتن مجوز برای تهیه مواد اودیویزیالی تلاش دارد. میگوید کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت طبق قانونگذاری مسئول دادن اجازت نامه است، اما ظاهرا این کمیته نمیخواهد در فضای اطلاعاتی کشور رقیب داشته باشد.
من فکر میکنم که امنیت این فضا و این فضا رو پر کردنش تنها با راه خرج بیشتر شدن رادیو و تلویزیون های چه دولتی چه غیر دولتی، مستقل چه تجاری و چه داخلی، این هر نمودی که باشه تنها با این راه ممکن است این فضای خوبی رو پر کردن.
خانم اکابر و افزود پژوهش سازمان جمعیتی خوما در چند سال پیش ثابت کرد که حدود 70% شهروندان شهر دوشنبه برنامه های شبکه های تلویزیونی محوره را تماشا میکنند. چند پیش در یک همایش در دوشنبه از گسترش پخش برنامه های رسانه های کشورهای همسایه در قلمرو تاجیکستان اظهار نگرانی شده بود. خدمجان صفیوف، رئیس اداره نظارت در ساحه علاقه و اطلاعات کنانی وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان که نهاد تنظیم کننده فضای اطلاعاتی کشور است، گفته بود که بازرسی مشترک متخصصان تاجیک ازبک در مناطق مرزی این کشور مشخص کرد که 26 شبکه رادیویی و تلویزیونی ازبکستان از معیار نیرومندتر بوده و پخش برنامه‌های وسایط اخبار تاجیکستان خلل ایجاد می‌کند. در مدت 3 سال اخیر مسئولان 5 رادیوی مستقل در مناطق جنوب و شرق تاجیکستان تلاش کردند تا از کمیته دولتی رادیو و تلویزیون اجازه نامه دریافت کنند، اما این نهاد دولتی با بهانه آنکه بنیادگذاران این شبکه‌ها سازمان خارجی است، آنها را از گرفتن اجازه نامه محروم کرد. نوردین قشبایف رئیس انجمن وسایط اخبار الکترونی تاجیکستان میگوید که سازمان آمریکایی اینترنیوز نتورک آمادگی خیش را برای مجهز کردن این شبکه‌ها با تجهیزات فنی اعلام کرده بود، اما سبب ندادن اجازه نامه به رادیوهای خصوصی این سازمان تجهیزات خیش را به کشورهای دیگر انتقال داده است.
دو رادیوی موجود در یکی در طرف من دیگر در شهر رافور فعالیت شروع کرد. این متاسفانه حتی اعضای کمیسیون درک ندارد که چطور این دو رادیو تولید جزار نموده.
افزون بر این نوردین قشبایف میگوید که تا به امروز 20 شبکه تلویزیونی خصوصی در امر گرفتن مجوز ناکام ماندند و دیگر برای گرفتن مجوز تلاش کردنی نیست. از نوردین قشبایف سوال کردم که چرا 20 نفر مدعین تلویزیون های خصوصی در مورد گرفتن مجوز دست جمعانه تلاش نمی کنند، و در پاسخ گفت وقتی عدالت دادگاهی در کشور دیده نمی شود و کمیسیه مجوز هم دو نهاد دولتی هستند، دیگر معلوم است که تلاش های آنها بسود است. طبق آمار رسمی همکنون در قلمرو تاجیکستان 21 شبکه مستقل رادیو و تلویزیون موجود است که بیشتری آن در شهرهای کلانترین شمال تاجیکستان و شهر دوشنبه فعال است.
قطع شدن این پخش برنامه های SMT و فضای اطلاعاتی در تاجیکستان یادآور می شوند صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید و سرخطی گزارش های بخش دوم این ساعتی برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید. شنوندگان گرامی، امروز پنجشنبه 3 ایونی سال 2010 میلادی است و شما شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی اید. برنامه ما مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. اینجا مرور میکنیم با سرخط سه گزارش آینده این ساعتی برنامه.
اسرائیل از عملیاتش علیه کشتی های حامل کمک ها به غزه دفاع می کند و بازداشت شدگان را به کشورهایشان پس می فرستد.
نخستین علامت گرمی در یخی روابط بیشکک و تاشکند، ملاقات هیئت های دو کشور بر سر قضیه سوخ.
نظارت را پرزور می کنند، ولی آیا این دستی طمع منصبداران تاجیک را کوتاه‌تر خواهد کرد؟
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه از موضوعهای بین المللی و نخست از خاوری میانه، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شامی دیروز از عملیات نیروهای کماندوس کشورش علیه یک کشتی ترکیه که علی رغم منع مقامات اسرائیل به سرزمینهای فلسطینی نوار غزه کمک میبرد دفاع کرد. نتانیاهو گفت دولت اسرائیل مخالف موج بین المللی درویگی است. او گفت که کشتی مورد حمله کماندوس اسرائیلی قرار گرفته ترکیه کشتی دوست نبود.
طور میدان مرزا عملیات نیروهای اسرائیل بالای این کشتی های حامل کمک ها به غزه در تاریخ 31 می منجر به هلاکت 9 نفر شد و موج محکومیت های بین المللی به ویژه مقامات ترکیه را به بار آورد. ترکیه دیروز هشدار داد که اگر اسرائیل شهروندانش را تا شام پنجشنبه رها نکند، انکاره روابطش با اسرائیل را مورد بازبینی قرار خواهد داد. این در حالی است که اسرائیل به اخراج فعالان بازداشت شده در کشتی های کمک شروع کرده است. ادامه موضوع از همکاری ما رحمت کریمی دولت.
اسرائیل با خروج صدها فعال جانبدار فلسطین شروع کرد. این فعالان هنگام انتقال مواد امدادی به نوار غزه مورد هجوم کماندوس اسرائیل قرار گرفتند و بازداشت شدند. گروه اولی عبارت از 120 شهروند دولت های مختلف مسلمانی توسط پل آلنبی به اردن انتقال یافتند و از آنجا به خانه هایشان برمیگردند. سخنگوی خدمات محبس های اسرائیل گفته است که بیش از 100 تن دیگر برای اخراج شدن به فرودگاه بن گوریون فرستاده شدند. در اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو آمده است که حکومت برنامه دارد در دو روز دیگر 630 فعال از 35 کشور را به خانه هایشان بفرستد. پژوهش قضیه 50 تن دیگر که گفته می شود در زد و خورد با کماندوس نقش داشتند ادامه دارد و آنها تا انجام بازجویی در بازداشتگاه باقی خواهند ماند. روز دوشنبه در جریان زد و خورد کماندوس اسرائیل با فعالان حقوق بشر 9 تن ملکی کشته و یک تعداد زخمی شدند. نیروهای کماندوس اسرائیلی با خاطر جلوگیری از انتقال مواد امدادی به غزه با کشتی نشینان وارد درگیری شدند. یکی از اخراج شده ها فعال کویتی عبدالرحمن فیلقوی در مرز اردن با خبرگزاری ریترز چنین گفت:
كان الهجوم جدا وحشي، استخدموا في جميع الاسلحه ممكن مشروعه وغير المشروعه، استخدموا
این هجوم کاملا بربریانه بود. آنها از سلاح های مشروع و احتمال غیر مشروع استفاده کردند. در هجوم از تیرهای رزینی، نیروی زنده، بمب های صدایی و گاز اشکاور به کار برده شد. آنها همچنین برای تحت نظارت در آوردن کشتی نفرانی را که در صحنه بودند با کلتک رزینی لاتوکوب کردند.
لمن على من في السفينه ليحتجزوهم يعني ويسيطر على السفينه.
در مقابل اسرائیل میگوید با آنکه فعالان از کارد و تبر و سلاح آتشفشان کار بردند، عسکران کماندوس مجبور بودند از خود دفاع کنند. این حادثه هنگامه بین المللی را به بار آورد که در آن ترکیه با محکوم کردن اسرائیل نقش کلیدی داشت. ترکیه عملکرد اسرائیل را در این حادثه رفتار مرگبار عنوان کرد. سفر کشتی حامل مواد امدادی برای فلسطینی های غزه از ترکیه آغاز گرفت و اکثر فعالان کشتی نیز ترک ها بودند. گزارش ها از ترکیه حاکی از آن است که مواد بشردوستانه را جنبش فلسطینی آزاد با دستگیری یک سازمان خیریه اسلامی ترکیه تهیه کرده بود. این سازمان یک پرام سابق را خریداری کرد که کاروان را به پیش می برد و به گفته مبلغ هنگفته را برای این سفر خیر کرده است. نشریه نیویورک تایمز از قول مقامات اسرائیل گفته است که سازمان اسلامی ترکی با گروه تروریستی القاعده رابطه داشته است و به حماس گروه حاکم غزه کمک می کرده است. اسرائیل همچنین سازمان اسلامی را مرکز جمع‌آوری سلاح عنوان کرده است. خود سازمان خیریه اسلامی این ادعا را رد می‌کند. در حالی که هر دو جانب به سوی یکدیگر انگشت اتهام بلند کردند، ایالات متحده در پی آرامی جانب‌ها شده است. کاتب دولتی آمریکا هیلاری کلینتون با جانب‌ها این گونه علامت داد:
ترکی اند اسرائیل آر بوث گود فرندز اف دی یونایتد استیتس.
ترکیه و اسرائیل هر دو از دوستان خوب ایالات متحده اند و ما برای از بین بردن عواقب این حادثه فاجعه‌بار با هر دو جانب کار می‌بریم.
We are working with both to deal with the aftermath of this tragic incident.
Hillary Clinton همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا از دعوت شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت پژوهشی به تأخیر، به طرفانه و باوری بخش و آشکار روشنی کشتار در کشتی خیریه قاطعانه پشتیبانی میکند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمال.
شنوندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شد و به 8 ساعت در شبانه روز رسیده. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگاهی هم شنیدید، از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمال قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمال نیز گوش کنید شنوندگان ارجمند. اما در ادامه برنامه یک موضوع از منطقه، چونین به نظر می رسد که در آسمان مدت ها باز ابرالودی روابط ازبکستان و قرقیزستان نخستین نورهای خورشید دوباره ظاهر می شوند. آخرین نورد تنش میان این دو کشور آسیای مرکزی در این هفته در پی قضیه بسته شدن راههای وادی سوخ، یک جزیره قلمرو تاجیک نشینی مربوط به ازبکستان برخاست که از 4 طرف این جزیره قلمرو در احاطه قرقیزستان قرار دارد.
و نخستین علامت های گرمی در مناسبات بیشکیک و توشکان نیز در رابطه به همین قضیه مشاهده می شود. اخیراً در یک ملاقات هیئت های دو کشور در شهرک وادی ولایت فرغانه، مسائل مربوط به تأمین امنیت مرزهای میان ازبکستان و قرقیزستان، استفاده مشترک از ذخایر آب و چراگاه ها بررسی شده است. جزئیات در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی میراسرار فرغانی از شهر بیشکیک.
ملاقات نمایندگان قرقیزستان و ازبکستان که گفته می شود در شهرک وادیل ولایت فرغانه، مسئله های تأمین امنیت مرزی میان این دو کشور، استفاده ذخیره های آب و بهره برداری از چراگاه های مربوط قرقیزستان را در محور گفتگوشونید قرار داده بود، با نتیجه های مثبت انجامید. در این مورد چولپانبک تروسپیکوف، نائب رئیس خدمات مرزبانی قرقیز، تا یک صحبت تلفنی بر رادیوی آزادی اطلاع داد.
Аралыктагы чегаранын коомдук укуктук тартип маселелерин жөнүндө салуу боюнча аракеттерди талдашты.
Ба гуфтаи о гуфтушунид бо ширкати мақомати раҳбарии хадамоти мазбонии ду кишвар, ҳамчунин иштироки раисони ҳукумати вилоятҳои Фарғона ва Боткан ва сардорони шуъбаи корҳои дохилии ин вилоятҳо ба уқуб пайваст. Чолпонбек Турусбеков мегӯяд, дар ҳамин ҳол ҷонибҳо ба чунин натижа расиданд ки васоити низомии сақили Узбекистон аз қаламрави ноҳияи Суғ берун кашида шавад.
Якай ичинде Кыргыз-Өзбек чегарасынын айрым тилкелеринде тосмолорду орнотуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр болду ошол аркылуу сокто.
Бино ба суханони ноиби раиси хадамати марзбонии Кыргыз, ба манзури жилавгирӣ аз ихтилофи байни сокинони ду тарафи марз дар муддати 2 моҳ масъалаи иҳота гирифтани баъзи минтақаҳои марзӣ таҳти назар гирифта шуд. ба таъкиди ӯ, ҳамчунин баъзе посткоҳҳои иловагии Кыргызистону Узбекистон аз байн рафта, равоҳои мардуми ду самти марз содда хоҳад шуд. Чолпонбек Турусбеков мегӯяд, аммо посткоҳҳои марзбонӣ ва гумрукӣ, ки тибқи мувофиқаи ду тараф таъсис ёфтаанд, ба хотири назорати мусофирон ва маводи мунтақила дар хатти сайри Фарғона Суғ, Фарғона Шоҳимардон, Риштон Суғ, Ӯш Боткан, Ӯш Барак ва амсоли он боқӣ мемонанд. Камолиддин Азизов, як сокини ноҳияи Суғ, ба радиои Озодӣ гуфт, субҳи рӯзи чоршанбе дар ҳудуди 100 арода ба соити низомии сақил қалаврави ноҳияи онҳоро тарк кард.
از قلمرو سوخ امروز قطارهای برندتر از پجور برامده رفت. با فکرم این نتیجه صحبت گفتشینیتوی دیروزه در ملیت فرغانه بوشد. آقابت گریه معامله شده شد.
با گفته این همصحبت ما چند سال پیش اینی چونین نزا در منطقه دیگر ناحیه سوخ با وقوع پیوسته بود. عامل اساسی این نزا نیز استفاده از آب چشمه بود که در قلمرو قرقیزستان واقع گشته است و کشتار 5 یا 6 دهه سوخ را با آب تامین میکند. با وجود به دست آمدن نتیجه های مثبت گفتگوشونید بین نمایندگان حکومت قرقیزستان و ازبکستان در فرغانه، مسئله آب مردم دهه هوشیار همان بدون حل و فصل باقی مانده است. با گفته یک همصحبت ما، اگر بارش باران کشتارهای مردم این دهه و دهات دیگر ناحیه سوخ را از کمبود آب نجات نمیداد، معلوم نیست که مردم به شور آمده دست به کدام عملهای دیگر میزد. همصحبت ما میافزاید که مقامات مرزبانی قرقیزستان باید تناب مرزبانان خود را کشد، در عکس حال آنها تحقیر مردم سوخ را دوام خواهند داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن یا عکس و یا تصویری دارید که می خواهید با رادیو آزادی در میان گذارید، حتما سری بزنید به سامانه اینترنتی ما و در آزمون نوی رادیو آزادی شرکت بجوید. شاید یکی از جایزه های رادیو آزادی نصیب شماست.
نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org و یا azadi.tj. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان کشور قانون نوی را درباره شیوه اداره ذخایر مالی و نظارت داخلی در نهادهای دولتی قبول کرد. این قانون شرایط قانونی تقویه نظارت استفاده از مبلغ‌های بودجوی در نهادهای دولتی را فراهم می‌آورد.
و مرزا قرار است به این منظور در ادارات دولتی نهادهای ویژه هم سازمان داده شود. اما مسئله این است که آیا این قانون تا کجا می تواند در راه مبارزه با فساد مساعدت کند؟ فسادی که یک درد سری جدی دولتداران کنونی تاجیکستان باقی مانده، به اعتراف خود آنها حتی به یک تهدید عمده به امنیت ملی این کشور تبدیل یافته است و شرکت ها و ادارات بزرگ دولتی به طلب اودیت که برای هر نهاد دارای بیش از 800 کارمند از این به بعد حتمی خواهد شد چیگونه نگاه میکنند. همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد تلاش کرده است در گزارشش به این سوال ها پاسخ بجوید.
قانون اداره کنی مالیوی و نظارت داخلی در بخش دولتی که از سوی وزارت مالیه تاجیکستان پیشنهاد شده بود در پارلمان بحث و تلاش های زیاد را به وجود آورد. ایده از نمایندگان پارلمان به آن دلیل که نظارت مالیوی کارخانه و مؤسسه های دولتی تاجیکستان را آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد فساد بر عهده دارد، ضرورت همچنین یک قانون را تحت شک و گمان قرار دادند. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت برای او معلوم است که این قانون را اتحاد اروپا تقاضا کرده است تا در سال 2010 به بودجه تاجیکستان 18 میلیون یورو کمک کند. وی از تهیه کنندگان قانون چنین سوال کرد:
اتحاد اروپا یعنی تشویش دارد در این خصوص، تشویش دارد در باره یعنی استفاده مقصدناکی یا که اداره کنی مبلغ های دولتی بودجهی در تاجیکستان.
در پاسخ به این سوال جمشید نورینوف معاون وزیر مالی تاجیکستان که قانون را در پارلمان معرفی میکرد گفت:
چیزی که همه ما شما میدونیم از روی اخبارات های اجنسی نظارت دولتی مالیوی در بسیار کارخانه های بودجتی خرجات غیر مقصدناک زیادتر شده استفاده است.
ضمناً طبق اطلاع آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد فساد تاجیکستان در سال 2009 75 میلیون سومانی مبلغ بودجه غیر قانونی از خود شده، فقط 38 میلیون سومانی برقرار شده است. بر اساس قانون اداره کنی مالیوی و نظارت داخلی در بخش دولتی در هر کارخانه و مؤسسه وزارت اداره های بودجوی نهاد سازمان مییابد که نظارت محاسبات آن را بر ذمه داشته، هر 3 ماه بر رئیس مؤسسه و رئیس مؤسسه به وزارت و اداره زیدخل حسابات پیشنهاد میکند و در نوبت خود نهاد ناظر تا 1 اپریل هر سال به وزارت مالیه باید حسابات پیشنهاد کند. در همین حال شادی شبدالوف نماینده حزب کمونیست در پارلمان وجود همچنین یک نهاد را تحت سوال برد.
وقتی که وای خودش نظارت میکنه، خودش براورد بها میتید، این تشکیلات ما تشکیل میکنیم، اینقدر کارمند در این مشغول میشود، این چه نتیجه میتید این تشکیلات؟
محیدین کبیری نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان بر همگونی وظیفه های نهاد نوی نظارت مالیوی با آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد اشاره کرده سوال کرد که فعالیت این نهاد با قانون مذکور محدود نمی شود. در پاسخ به این سوال جمشید نورینوف معاون وزیر مالیه گفت نهادهای مورد نظر در کارخانه و مؤسسه دولتی از داخل و آژانس از خارج مبلغ های بودجوی را نظارت خواهند کرد، اما آژانس حق دارد هر دو سال فعالیت همه نهادهای دولتی در تاجیکستان را تفتیش کند. مؤلفان ضرورت قانون اداره کنی مالیوی و نظارت داخلی را به اجرایش فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ربط دادند که وزیران و رهبران اداره های دولتی را پاسخگوی قانونی فساد در نهادشان کرده بود. ضمن تاجیکستان در ردبندی سازمان بین المللی شفافیت یا ترانسپرنسی اینترنشنال از 180 زینه در مقام 151 و در شمار کشورهای فساد زده جای گرفته است. در همین حال عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید تدابیر حکومت در مبارزه و روی کار آمدن هر گونه قانون علیه فساد جنبه نمایشی دارد.
و به نظر من به جای اراده سیاسی اوید پرزور کردن مثلا مبارزه ضد فساد در ما امیتت با مبارزه ضد فساد را به پیش مانده است و اساسا برای داخلی برای استفاده بیرونی یعنی استعمال بیرونی برای جامعه جهانی نشان دهد که در تاجیکستان این کار را پرزور شده است.
حکومت تاجیکستان جهت مبارزه بر فساد و جرایم مالیوی سال 2007 آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد را تشکیل داد و حالا در خود کارخانه و مؤسسه ها نهادهای نظارتی تشکیل خواهند شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون نوی مربوط به مبارزه با فساد در ادارات دولتی تاجیکستان، شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه ما و شما از آشکار شدن یک مورد کودک فروشی در خوجند، مقررات نوی گمرکی در گذرگاه قلمه و هم از ادامه سفر دو ولسپدرون تاجیک خواهیم گفت که تحت شعار ورزش ضد مواد مخدر علکه قریب 6000 کیلومتر راه را طی زده اند. در این ساعت برنامه به خواندن ترین مطالب نشر امروزه هفته‌نامه های چاپ دوشنبه نیز حتما خواهیم پرداخت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. با ما در موجی رادیوی آزادی بمانید. شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. امروز پنجشنبه 3 ایونی سال 2010 میلادی است و در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان، مقامات ولایت سغد یک طبیب بیمارستان ولایتی را در فروش کودک متهم و علیه او پرونده جنایی باز کرده اند. با گفته آنها رانا ترسونوا، سابق مدیر شعبه امراض زنانه بیمارستان ولایتی واقع در شهر خوجند، یک طفل نوزاد را از والدینش پنهان کرده سپس به یک زنی بفرزند فروخته است. ولی آیا این تنها مورد کودک فروشی در تاجیکستان است و چی عامل هایی است که افراد را مجبور به چنین جنایات مدهش می کند؟ همکار ما محسوم محمد رجب از شهر خوجند.
بنابر معلومات مقامات انتظامی سغد، رانا ترسونوا، سابق مدیر شعبه امراض زنانه بیمارخانه ولایتی واقع در شهر خوجند، ماه فوریه سال روان یک جوانزن را با راه سنعی تولد کنانیده طفل نوزاد او را به یک زنی بفرزند خوجند داده است. طبیب زن بعد 40 روزگی کودک از صاحب نوی آن مبلغ گرفتنی بوده است، اما طفل نوزاد در همان روز یکم چشم به عالم کشادنش از سرماخوری جان می دهد. ماهره رحیمزاده، خبرنگار نشریه سخنی خلق در خوجند، کارشناس امور مادر و کودک، سبب اصلی فرزند فروشی یا دست کشیدن از کودک را به کاستگی اخلاق و معنویات جامعه بستگی می دهد و می گوید
وای اگر ناموس همیت داشت، هرچند برای بد اخلاقی رفته باشد هم، ولی که هیچ گفت در دلش ذره رحم باشد، ترحم باشد و فرزند خودش نمی فروشد.
ضمناً مقامات انتظامی سغد می گویند که طبیب زن ترسونوا گویا جوانزن 19 ساله تاجیکی بار اول فرزند به دنیا آورده را فریب کرده است که پسر طفل وای مرده به دنیا آمد. اما طبیب در جریان تفتیشات گفته است که مادر جوان به نکاح فرزند به دنیا آورده بود و میخواست از کودک خود دست کشد و این راز را از جامعه پنهان دارد. طور معلوم جامعه تاجیکستان زنان به نکاح تولد کرده و فرزندان آنها را شدیداً محکوم میکنند. رعنای محمد، کارشناس مسائل ترافیک انسان، ناآگاهی، نداشتن سواد کافی و معلومات دینی و حقوقی والدین جوان را نیز یک عامل این جرم جامعه می نامد و می افزاید
بازر آخه اکثر اینا درست نخوانند، تربیه نمسد، مسئولیت هیچ نکند، باید به یک اشتیاتی مادر پیداست با چکار میکند؟
این بار اول نیست در ولایت سوخت حادثه کودک فروشی رسمان به قید گرفته می شود. چشمه حیات نام یک سازمان جمعیتی در شهر خوجند است که به چنین کودکان مورد خرید و فروش، تجاوز و استثمار و زورآوری قرار گرفته سرپناه می دهد. رفاعت بابای به سرور سازمان مذکور می گوید در دوام چند سال اخیر به 50 نفر چنین کودکان سرپناه دادند. خانم بابایوه می گوید در حالی که پدر و مادر، طبیب یا کسی دیگر از فروش کودک پول به دست آوردن می خواهند، قربانی این عمل کودک می گردد و می افزاید
در چشمان اکثر کودکان همون رو پر بردن ممکن که علاقه در سن خردسالی از حیات دل خونک شدن. کار اساسی ما اول به ترتیب آوردنی سطح سلامتی آنها و آهسته آهسته بردنی کارهای روانشناسی.
رفاعت بابایوه سروری سازمان جمعیتی چشمه حیات در خوجند صحبت نکرد. ضمناً نخستین سرپناه از جانب این سازمان برای کودکان مورد تجارت و استثمار و تجاوز با کمک برنامه دولتی تاجیکستان در مورد پیشگیری از خرید و فروش انسان 4 سال پیش در شهر چکلاو ولایت سوخت تأسیس یافته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با کودک فروشی عیبدار شدن مدیر پیشین شعبه امراض زنانه بیمارستان ولایتی سوخت. و از شمال کشور می رویم به بدخشان. بر اساس مقررات نو گمرکی، صاحبکاران دیگر ملزم نیستند اسناد گمرکی مال و کالایی را که توسط گذرگاه قلمه در مرز تاجیکستان و چین وارد می کنند، حتما در این محل تصویب کنند. مقررات نو به صاحبکاران امکان می دهد بدون معطل شدن در این منطقه ناآباد مال خود را زودتر به منزل رسانند و مقررات گمرکی را در محل زیست خود انجام دهند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان مرزا جلالی شاه جمال.
مقررات نو خدمات گمرکی که طبق آن اکنون صاحبکاران مناطق دیگر کشور مال وارداتی توسط گذرگاه مرزی قلمه از چین را می توانند در دوشنبه و یا ساختارهای گمرک در محل زیستشان به رسمیت گمرکی درآورند، صاحبکاران و رانندگان را به مشکلات دچار کرده است. با گفته راننده شرکت بارکشانی جهانگیر رسایف، از چنین مقررات نو بیشتر از همه رانندگان ضرر میبینند و بیان داشت که پیشتر مال وارداتی در اداره گمرک بدخشان به رسمیت درآورده میشد و دیگر رانندگان برای تا به منزل رساندن آن صاحب اختیار بودند، اما الان مال تا دوشنبه مشروعیت گمرکی می شود و رانندگان مجبور هستند که تا تشکیل گردیدن قطار به مدت 3 یا 4 روز و از آن بیشتر در ترمینال بارکشانی واقع در محل تنگنوی شغنان انتظار شوند. جهانگیر اسایف بیان داشت
برای صاحب کارا را من نمیدانم، که برای شافیرا مشکلات بیش باز بین اومده گه یکم مثلا راستموش که در دوشنبه میشه ما را در 4 روز میقپن که مشتمون بیایه بعد روی میکنه دوشنبه 4 روز ما بیکار میشیم در اینجا برای چی کلون میره 10 تا 20 تا جمع میکنن با میروان.
حقوق شناس مستقل منوچهر خلق نظر میگوید که طبق کدکس اندوز و دیگر قوانین جاری کشور هر یک شهروند حقوق دارد با عبور مرز در هر کجای نقطه گمرکی وکالت دار به رسمیت ضروری مال وارداتی را انجام دهد. در اداره گمرک بدخشان موجودیت مقررات در مورد منع به رسمیت ضروری گمرکی برای ساکنان مناطق دیگر کشور را رد کرده گفتند که در مورد به رسمیت ضروری گمرکی شهروندان این صاحب اختیار هستند. مدیر شعبه اداره گمرک ولایت مویدین جمعه افزار داشت که جهت عدم شرایط برای به رسمیت ضروری گمرکی در گذرگاه قلمه وسایل نقلیاتی و مال تا خورق مشروعیت گمرکی میشوند.
در بدخشان و عموما در جمهوری تاجیکستان مشروعیت گمرکی موافق، یعنی خروج برای مشروعیت گمرکی موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 472 استفاده می شود و آن برای هر یک افتوماشینا در 10 کیلومتر 3 دلار آمریکایی را موافق کورس همان روزا تشکیل می دهد. عین حال در بدخشان همین مشروعیت خروج برای مشروعیت گمرکی از کلمه تو شهر خوروخ 120 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد.
اما یک صاحبکار شهر دوشنبه با نام رحیم گفت که از روی قوانین نانوشته و نامجبور هستند مولشان را در جای استقامت به رسمیت گمرکی درآورند، زیرا نمی خواهند با خدمات گمرک مشکلات داشته باشند و مجبور هستند که برای ارک و سایت نخلاتی بیش از 200 دلار دیگر به گروهی مشروعیت گمرکی پرداخت کنند. به گفته یک منبع در دایره اوی صاحبکاری، مشروعیت اجباری گمرکی به دنبال یک سند در مورد همکاری اوی بین گروه اوی مشروعیت گمرکی در دوشنبه و بدخشان به میان آمده است که آن پره بر ضرر صاحبکاران و رانندگان و به نفع گروه مشروعیت گمرکی می باشد. اما جمشید زیوفدینوف راننده دیگر می گوید در اولی که آنها از رؤای ناانوار کوهشافتن توان بربرداری پول برقرار شده بالای اوبنیوف که اکنون از یک راننده برای ترازوی معین کننده وزن کامیون پربار 200 سومونی پرداخت می کند به داد آمدند. مشروعیت اجباری در وطن خودشان که به آن نیاز موجود نیست با مشکلاتشون بازم افزوده است.
مشکلاتشون فقط در پریوال شروع بود. می بروی بود راه وایرون تراکتر را گفت راه توزه کنم اگر که راه در سالارکه ندارم ای شوفیرو با سالارکه جامعه می ریزه راه کور میکنم با حقی ویمتی می رای بوله پوست شروع بود با تروزون دگه سری موشین با دستاتون حق میگیره.
میرزا جلال شجمون خورو
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، این شماره تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. برای ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان. طبق قبلا هم خبر داده بودیم دو ولسپدرون تاجیک علیشر خوشوقت و سعید عزیزوف تصمیم گرفتند که در مدت 100 روز 14000 کیلومتر را طی کنند. آنها روز 20 اپریل از شهر دوشنبه عازم این سفر طولانی شدند و باید از خاک چندین کشور عبور کرده تا به شهر مینسک پایتخت بلاروس برسند و راه بازگشت را نیز با ولسپد طی زده روز 1 آگوست به دوشنبه برگردند. تفصیلات بیشتر سفر این دو جهانگرد تاجیک در گزارش شورای ورزشی رادیوی آزادی نظر الله لطیف.
دوچرخه سواران تاجیک علیشر خوشوقت و سعید علی عزیزوف روز 2 ایون به پایتخت بلاروس شهر مینسک رسیدند. علیشر خوشوقت 25 ساله آموزگار دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اوسیمی و سعید علی عزیزوف 27 ساله معلم مکتب میانه شماره 28 شهر دوشنبه 20 اپریل سال روان با دوچرخه یا ویلاسیپید از میدان دوستی شهر دوشنبه به سفری 100 روزه برآمده بودند و تصمیم دارند در این مدت 14000 کیلومتر را طی کنند. آنها از دوشنبه تا مینسک در مدت 1 ماه و 13 روز قریب 7000 کیلومتر راه را طی نمودند. خط حرکت آنها از راههای 5 کشور تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس جریان داشت. ساکنان شهرهای اوش، بیشکک، آلماتی، استانا، چلیابینسک، یکاترینبورگ، پرم، قزان، نیشنی نوگورد، مسکو و مینسک جهانگردان تاجیک را خوب استقبال کردند. قرار است آنها روز 6 ایون با پایتخت اوکراین شهر کیف برسند. سعید علی عزیزوف جهانگرد تاجیک میگوید سفری دراز مدت آنها تحت شعار ورزش قاصدی صلح جریان دارد.
سفر ما در میان مردم میگذرد، یکم جای خطر ندارد.
علیشر خوشوقت سیاح دیگری تاجیک میگوید آنها هر روز در مدت 11 ساعت مسافه 220 کیلومتر را طی میکنند. وی افزود
نشان دادنیم به دولت های دیگر که ما هم میتوانیم همین کارهایی که آنها انجام میدهند ما هم آنها را بکنیم.
مسیر این بعدی حرکت جهانگردان تاجیک با دوچرخه از راههای چچن، داغستان، آذربایجان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان میگذرد. موافق نقشه دوچرخه سواران تاجیک پس از شهرهای بخارا و سمرقند روز 1 آگوست به دوشنبه برمیگردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. ما در این برنامه حد الامکان تلاش کردیم مهمترین مسائل دیروز و امروز جهان و تاجیکستان را مطرح و منعکس کنیم. قضاوت با شماست که ما در این امر تا کجا موفق بودیم. اما اینجا می‌بینیم که هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه که معمولا صبح پنجشنبه وارد بازار می شوند در شماره نو خود بیشتر به کدام مسائل رجوع کردند. همکار من در دوشنبه عبدالخیم خیمزاد از جمله نخستین خوانندگان شماره تازه هفته‌نامه‌های تاجیکی بود و از اون پرسیم که امروز این نشریه ها خواندنی چی دارند؟ عبدالقیوم؟
بله میرزا، همین حالا که برخی از نشریه های چاپی دوشنبه را ورق می زدم، بر کناره یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان از مقام در صفحه اول و در سرخط اخبار بیشتری نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته قرار گرفته است. داماد پرزیدنت از وظیفه رفت، داماد پرزیدنت از مقام برکنار شد، بعد چی؟ داماد امام علی رحمان به استعفا رفت، نامگاه ناپوره سرلوحه های مطالب منتشره رسانه ها در این باره است. نشریه پیکان با چاپ عکس کرسی خالی در صفحه اول خود می نویسد در کشورهای دیگر پرزیدنت ها همگی یک یا دو دختر دارند و می توانند دامادهایشان را در حکومت وظیفه دهند، اما اگر در تاجیکستان هم رئیس جمهور همه دختران و دامادها اش را وظیفه دهد، در حکومت قریب کی کرسی خالی باقی نمی ماند. از این رو نوشته است نشریه، برکناری داماد پرزیدنت از مقام تصمیمی درست است. تابستان گرمی سالی 2010، عنوان یک نوشته فرج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان است. مؤلف در این مطلب در ارتباط به حوادث اخیر داخلی، از جمله پلاکی شدن راه دوشنبه خوجند، اتفاقات رخ داده در قرغیزستان، مناسبات تاجیکستان، ازبکستان و روسیه اظهار نظر کرده است. ولی یک نکته ای که در این مطلب اشاره می شود این است که حوادث رخ داده در قرغیزستان رئیس جمهوری تاجیکستان را وادار کرده است که دست به تصمیم های چون برکناری داماد خود بزند. در چنین وضع حکومتی در داخل حکومت نباید وجود داشته باشد و از این رو از احتمال دور نیست که رئیس جمهور به خاطر بقای کرسی دیگر از پیوندان خود را از مقام ها برکنار کند. و اما آزادگان در ارتباط به این مسئله با سوال آیا معیار انتخاب کادر در تاجیکستان چی است، به چند از کارشناسان مراجعت کرده است. بیشتری کارشناسان گفتند که معیار انتخاب کادر در تاجیکستان همان خویش و تبار محل و رشوه باقی مانده است. از جمله یکی از کارشناسان گفته است که سیاست انتخاب کادر در تاجیکستان را یک نفر نزدیکان او و اهل خانواده اش تعیین میکنند. یک موضوعی که دو ماه اخیر از صحیفه های رسانه ها بیرون نمی شود پیامدی نامطلوبی پلکی شدن راه دوشنبه خوجند و ماجرای برخواسته میان آژانسی ضد انحصاری تاجیکستان و شرکت اینوویتیو رود سولوشنز در این زمینه است. از ای پلوس نشریه روسی زبان دوشنبه در این شمارهش نیز این مسئله را مورد بررسی قرار داده و از نهادهای دیگر کشور از جمله تاجیک استاندارد و نهادهای انتظامی تقاضا کرده است که موقع خود را در برابر فعالیت شرکت مذکور که اسوی آژانسی ضد انحصاری غیر قانونی شمارده می شود معین کنند. آب انبار مخفی سبب فلاکت کولوب شد. سرلوحه نوشته احمد ابراهیم در نشریه تاجیکستان است. مؤلف می نویسد که حالا مسئولان برای آن که سایه تیبله را سر وقت تازه نکردند، برای سفید کردن خود در نزد مردم آفات زده هر گونه بهانه ها پیش می آورند. ولی تا جای روشن شده است وکیلان پیشین پارلمان از کولوب هر کدام دو سه نوبتی به مقامات این شهر درخواست تازه کردن این سایه را کرده بود، اما آنها طور رفتار کردند که نتیجهش هلاکت مردم بیگناه و خانه ویرانی صدها نفر شده است. و در آخر از نگاه پیشنهاد میکند که بهای نیروی برق در تاجیکستان در فصل تابستان ارزان شود. مؤلف می نویسد که در حال ما نمیتوانیم برق اضافه خود در موسم تابستان را که بیش از 3 میلیارد کیلووات است بفروشیم، چرا نرخ آن را برای مردم خود پایین نآوریم. میرزا
تشکر عبدالقیم. این همکار من در این برنامه عبدالقیم قیمزاد بود با خلاصه مهمترین و خوندنی ترین مطالب چندی از نشریه های چاپی دوشنبه که امروز تازه به بازار در آمدن. و شنونده عزیز، با این مطلب ما رسیدیم به پایان این ساعتی گفتارهای پنجشنبه 3 میون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز، علم و فناوری و جهان ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
ای عروسک فراری، بگو چی نو داری که با دام تو اسیرم، تو چرا خبر نداری تو اسیرم، تو چرا خبر نداری؟ بای نگو نباشی نمیشه، بای عروسکی تو کل پریشم وای وای نگو نگو عاشق نمیشم وای 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 عروسکی تو کل پریشم شانگی چه بسیدی دل دبای دل فریبی چه خشانگی چه بسیدی دل دبای دل فریبی بای بای نگو نگاشی نمیشم بای بای عروسکی تو کل پریشم بای بای نگو نگاشی نمیشم بای 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 عروسکی تو کل پریشم